بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ابصار بود و نقل اقوالی که در این مسئله هست. گفتیم که بعضی ها معتقد شدن به اینکه نحوه و کیفیت ابصار به اینه که شعاعی از چشم ما خارج بشه و به مرئی وارد بشه و ما اون مرئی رو در انتهای این شعاع ببینیم. بر این مبنا ما اشکال کردیم و گفتیم که اگر شعاع عرض باشه این مبنا مستلزم انتقال عرضه و انتقال عرض محاله، و اگر این شعاع جسم باشه یا باید با اراده ما خارج بشه یا به تبع خودش خارج بشه. نمیتونه به اراده ما خارج بشه، زیرا که ما برخلافش رو تجربه کردیم و دیدیم که به اراده ما نیست. پس باید به تبع خارج بشه. اگر بخواد به تبع خارج بشه مبتلا به اشکالاتی است که 4 تا از اون اشکالات رو قبلا خوندیم. اشکال 5 که در واقع به 2 اشکال منحل میشه و میشه اشکال 5 و 6 عبارت از اینه که اگر ما چشممون رو به سمت افلاک باز کنیم دفعتاً، یعنی بدون انتظار افلاک رو میبینیم، بدون اینکه طول بکشه و مدتی بگذره ما افلاک رو میبینیم. به نظر شما باید این چنین اتفاق بیفته که شعاعی از چشم ما خارج شده باشه، به افلاک رسیده باشه تا ما افلاک رو ببینیم. یعنی باید شعاع حرکت کند و به سمت افلاک برود و به افلاک برسد تا ما افلاک رو ببینیم. همونجور که توجه میکنید ما دفعتاً افلاک رو میبینیم، یعنی بدون گذشت زمان. اگر این شعاع باید حرکت کند و بدون گذشت زمان هم به افلاک میرسد، معناش اینه که حرکتی داریم دفعی نه تدریجی. یعنی حرکت میکند و دفعتاً، یعنی بدون گذشت زمان به هدف میرسد. این میشه حرکت دفعی، و حرکت دفعی باطله. حرکت حتما باید حرکت تدریجی باشه، چون در حرکت تدریج عقص شده. حرکت دفعی تقریبا جمع بین نقیزه اینه، جمع بین زده اینه. از طرفی حرکت باشه یعنی تدریج، از طرفی دفعی باشه یعنی لا تدریج، میشه جمع بین نقیزه. پس این که شعاعی باعث دیدن افلاک بشه، شعاع خارج از چشم باعث دیدن افلاک بشه، این امر باطله، چون مستلزم وجود حرکت دفعی است که یک امر محاله. این اشکال 5. اشکال 6 که در ضمن این اشکال 5 میشون آورده اینه که این شعاعی که از چشم خارج میشه باید از افلاک عبور کنه. اگر به اولین فلک برسه خب عبور از افلاک رو لازم نداره، ولی ما که فقط اولین فلک رو نمیبینیم، کواکب بعدی رو هم میبینیم. معلوم میشه که این شعاع از افلاک عبور کرده و اون کوکب مورد نظر ما رسیده، و عبور شعاعی که جسم است از افلاک، اگر شعاع عرض باشه عبورش از افلاک مشکلی نداره، ولی اگر جسم باشه عبورش از افلاک مستلزم خرق افلاکه. افلاک باید بشکافن تا این جسم از درونشون نفوذ کنه و بره، و خرق افلاک امریس محال. پس نفوذ شعاع امریس محال، در حالی که ما کوکب رو میبینیم، اون کوکب های دور رو میبینیم. چون نمیشه که دیدن این کوکب، چون دیدن این کوکب اگر بخواد از طریق شعاع باشد مستلزم محاله، پس باید گفتش که دیدن کوکب از طریق خروج شعاع نیست، بلکه از طریق دیگره که باید بعدا توضیح داده بشه. این بود اشکال 6. مجموع این 2 اشکال این شد که اگر شعاع جسم باشد و به طبع خودش حرکت کند، یلزم در صورتی که ما افلاک رو و اون کواکب دور رو مشاهده می کنیم، یلزم اولا حرکت دفعی و ثانیا خرق افلاک و تالی به کلا قسمه باطل، هم حرکت دفعی باطله هم خرق افلاک باطله. فالمقدم هم که شعاع جسمی باشد که به طبع خودش حرکت کند باطل است. خب شعاع وقتی جسم نبود، عرضم نبود، اصلا معلوم که شعاعی نیست، چون ما امر ممکنی غیر از جوهر و عرض نداریم. اگر نه جوهر بود نه عرض بود، معلوم که اصلا وجود نداره. خب ولکان الجرمو، ای جرم و شعاعه، و اگر این شعاع جسم باشد و حرکت طبیعی داشته باشد، لکان الجرم، ای جرم و شعاعه، یتحرک دفعتن الی الافلاک، این یک مشکل، فیخرقها، این دو مشکل. اگر جرم شعاع به طب حرکت کند، لازمش این است که حرکتش اولا دفعی به سمت افلاک باشه. از که هم چرا دفعی میشه؟ چون ما وقتی چشمونو باز میکنیم افلاک رو بدون گذشت زمان میبینیم، تا چشم سمت یک کوکبی دوخیم اون کوکب رو میبینیم، در حالی که به نظر شما باید شعاعی خارج بشه و به اون کوکب برسه تا ما اون کوکب رو ببینیم. معلوم میشه دفعتن شعاع خارج شده و دفعتن رسیده، یعنی این حرکتی رو که باید با زمان میکرده بدون زمان کرده. این اشکال اول. اشکال دوم، بله، حرکت اگه ارادی هم باشه چرا این اشکال پیش میاد؟ ارادی هم باشه این اشکال پیش میاد. حالا عیبی نداره، این اشکال بالاخره بر جسمی که حرکت به طبع میکنه وارده، بر جسمی که حرکت به اراده میکنه نیز وارده، ما اون تا اون نگفتیم. و اشکال بالاخره بر حرکت طبیعی جسم وارده، حالا بر اون یکی دیگه هم وارده، درسته، ما اون نگفتیم. متفلل، بله، اشکال اول همونطور که خودتونم قبول دارید، اشکال اول که فما تحرک علاجهات مختلفه، تالی حرکت به طبعه، تالی جسم بودن تنها نیست. چون اگر جسم باشد و حرکتش ارادی باشد، ما میتونیم به حرکت ارادی رو سامان بدیم، یه دفعه به این جهت یه دفعه به اون جهت، تحرک به جهات مختلفه ممکن میشه. اما اگر طبعی باشه، امر جسم طبعی حرکت به جهات مختلفه نداره. اشکال اول اختصاص دارد به شعاعی که جسم باشد و بخواد حرکت طبعی بکنه. اما اشکالات بعدی نه، اشکالات بعدی اختصاص به حرکت طبعی نداره، در حرکت ارادی هم هست، همین اندازه که شعاع جسم باشه اشکالات بعدی رو هم داره. منتها ما اشکالات بعدی رو فقط به جسم بنابر فرض این که حرکت طبعی کنه مرتبط کردیم، نفی هم نکردیم این اشکال رو از اون صورتی که شعاع جسم باشد و حرکت ارادی بکند، در اونها هم وارده، ما که نفی اشکال در اونها نکردیم. ما میخوام اشکال رو در این فرض سوم ثابت کنیم، ولو این اشکال در فرض دوم هم جاری میشه. اشکالات مطلقا غیر از اون اولیش در فرض دوم هم جاری میشه، منتها ما کاری نداریم بشه. حالا شما هم دلتون خواست به فرض دوم هم وارد کنید، فرض دوم رو علاوه بر اون که ما رد کردیم با این اشکالات هم رد کنید، ایرادی نداره. اشکالی که بر فرض دوم وارد بود، اشکالی بود سابقه بر این اشکالات، یعنی رتبه سابق بود، رتبه اشکال فرض دوم قبل از این اشکالات بود. لذا وقتی که ما اشکال فرض دوم رو گفتیم با رتبه قبل، دیگه نوبت به این اشکالات بعدی نمیرسه، یعنی قبل از اینکه نوبت به این اشکالات بعدی برسه، ما فرض دوم رو با یه اشکال سابق تری باطل کردیم. لذا احتیاجی به این اشکالات نداریم، اگرچه این اشکالات هم جایی است. نه، اون معجزه است، اون تازه تخت تخت ملکه سبا هم اون هم دفعی نبوده، زمان داشته منتها زمانش خیلی کم بوده.
میراد خود پیامبر، میراد جسمی پیامبر، به هر حال صاحب مطلب این مواسط این ها میگن دفعیه،
بله
دفعیه ارادیه،
بله البته اونم عرض میکنم معجزه بوده. فلاسفه سلام علیکم، فلاسفه معراج پیغمبر رو، معراج جسمانی رو اصلا توجیه نمی کنن، در موردش بحث نمی کنن. آوردن تخت بلقیس رو هم از اون یمن به فلسطین اون رو هم بحث نمی کنن، اینا میگن مباحث جزئی است. و حرکت رو در اونجاها اگر هم بحث کنن حرکت دفعی نمی دونن، حرکتی میدونن با زمان کم، اگرچه عرض میکنم همون زمان کمش هم نمیتونن توجیه کنن، لذا اصلا وارد بحثش نمیشن. اینا را هم نمیشه بر اونها نقض کرد، چون اونها در بحث معراج وارد نمیشن و یه بحث خارج از طبیعت میدونن. همچنین آوردن تخت بلقیس رو امر خارج از طبیعت میدونن، اصلا نه نقضی بر مطلب خودشون قرارش میدن نه تاییدی. اونا رو نمیشه ما اصلا مطرح کنیم و به فلاسفه عرضه کنیم، باید حرکت های معمولی رو ببینیم. حرکت های معمولی همشون تدریجی هست، هیچ حرکت دفعی نداریم. اون حرکت های دفعی که شما میفرمایید برفرض که دفعی باشند، اونها خارج از بحث هست، یعنی اصلا نه تأییدی برای فلسفه هستن نه اشکالی بر فلسفه وارد میکنند، چون فلاسفه اونا رو یا قبول ندارن یا اگر قبول دارن طبق قواعدشون نیست، تعبدن قبول میکنن. اون اصلا برد میکنن، نه نقضیست نه تأییدی. و لکان الجرمو ای جرمو شعا یتحرک دفتن الى الافلاش، این محضور اول، فیخروق ها این محضور دوفن. و مشکل اینه که معنه لا حرکت دفعیه، اصلا حرکت دفعی نداریم، لا حرکت دفعیه، لاش نفی جنسه، یعنی لا حرکت دفعیه موجودتن، هیچ حرکت دفعی موجود ما نداریم. و همچنین لا خرق الافلاش، خرقی برای افلاش ما نداریم، افلاش قابل خرق نیستن، یعنی تالید به هر دو قسمش باطله، چه حرکت دفعی باشد و چه خرق افلاش باشد باطل است. و چون شعاع در این فرد مستلزم این دوتا باطل است، پس خود شعاع هم باطل است. این حرف اشکال پنجم و ششم. اشکال هفتم که اگر این دوتا اشکال رو یکی حساب کنیم میشه اشکال پنجم، اما الان میخوام وارد اشکال ششم بشیم، ولی اگر دوتا حساب کنیم معلوم وارد اشکال هفتم میشه. اشکال هفتم اینه که شما وقتی که سر رو به طرف بالا میگیرید و به سمت افلاش نظر میکنید، نصف جهان رو میبینید، نصف کل جهان دیده میشه، نصف جهان زیر پاتونه، نصف جهان بالا سرتونه. شما قسمت زیر پا رو به خاطر مانع بودن زمین نمیتونید ببینید، اما قسمت بالا سر رو که میتونید ببینید. قسمت بالا سر نصف جهانه. سلام علیکم. شما به محضی که چشم باز میکنید نصف جهان رو میبینید. سوال اینه که از چشم به این کوچکی چقدر نور خارج میشه که میتونه نصف جهان رو پوشش بده و شما در انتهای این نور کل نصف جهان رو ببینید؟ مگر چشم چقدر نور توش هست که بخواد خارج بشه و جواب نصف جهان رو بده؟ اینم اشکال هفتم. ولکان این بسید، یعنی اگر شعاع جسم باشد و حرکت طبیعی داشته باشد، لازمش اینه که پهن شود یک باره، دفعتا واحد یک باره بر نصف کره عالم پهن شود. ما یخرج من العین من الجسم شعاعی، من الجسم شعاعی بیان ماست، یعنی اون جسم شعاعی که خارج از عین می شود باید نصف کره عالم رو دفعتن بگیره و بر نصف کره عالم دفعتن پهن بشه، در حالی که معکون العینه فی قایت سقر، یعنی در حالی که تالی باطله و چشم در قایت سقره و این همه نور رو نمیتونه در خودش ذخیره کنه و بعد پخش کنه بر کل نصف عالم. پس این تالی باطله، تالی های قبل هم که 6 تا بودن اونام باطلند، تمام این توالی باطلند. بطلان و استحاله این توالی نشون میدن که مقدم هم که جسم بودن شعاعه، حالا چه حرکت ارادی داشته باشه چه حرکت طبیعی، یا جسم بودن شعاع است با حرکت طبیعی، مقدم هم باطله. پس شعار نمیتونه جسم باشه. اگر جسم نباشه با بیانی که قبلا گفتیم عرض هم نخواهد بود. نتیجه این است که نه جوهر است و نه عرض. امر ممکنی که نه جوهر باشد نه عرض نداریم، پس چنین شعاری نداریم. و استحالته یعنی استحاله این تالی اخیر مثل استحاله غیرش که توالی قبلی باشند، منت توالی توالی قبلی باشند، استحاله اینها همه ظاهر است. و لحاظا قال المصنف و هاذهی و هاذهی کلها محالاتون. نسخه قدیم هاذهی داره، اینجا هاذا داره. هاذهی ظاهرا از نظر ادبی بهتره، ولی به اعتبار کل نه، چون کل خبر نیست. البته میشه مبتدا رو به اعتبار خبر مذکر آورد، ولی در اینجا کل خبر نیست، کل مؤکده، لذا نمیشه هاذا رو به اعتبار کل مذکر آورد. هاذا کلها محالاتون فرویتو لیست به شعا. اگر این چنین است که اینها محالند، عرض جسم بودن شعا رو نتیجه میدن که محال، عرض بودن شعا هم که قبلا محال شد نتیجه اینه که اصلا شعایی ما نداریم، یعنی فرویتو لیست به شعا. خب یه فرض دیگه باقی بود که مصنف مطرحش نکرد. مصنف گفت اگر شعاع جسم باشد یا حرکت ارادی دارد یا حرکت طبیعی دارد، هر دو رو رد کرد و ثابت کرد که ما شعاعی نداریم. سوال میشه که حرکت قصری رو چرا مطرح نکردید؟ ما بالاخره سه نوع حرکت داریم، حرکت ارادی و طبیعی و قصری، شما چرا حرکت قصری رو نگفتید و رد نکردید؟ شاید شعاعی موجود باشد و به حرکت قصری حرکت کند، رخ محضوری هم نداشته باشه. ایشون میفهمد که حرکت قصری یعنی حرکت خلاف اراده، یا حرکت قصری یعنی حرکت خلاف طبیعت. ما حرکت قصری که مخالف اراده یا مخالف طبیعت نباشه نداریم، یا باید خلاف حرکت ارادی باشه، یا باید خلاف، یعنی خلاف مقتضای اراده باشه، یا باید خلاف مقتضای طبع باشه. اونجایی که طبعی نیست، اونجایی که اراده ای نیست، حتما قصری هم نخواهد بود. اگر ما ثابت کنیم که حرکت طبیعی نداریم، حرکت قصر، حرکت ارادی نداریم، معلوم میشه این شعاع نه طبع داره نه اراده داره، نه اراده درش هست، نه با اراده حرکت میکنه نه با طبع حرکت میکنه. چیزی که حرکت طبیعی نداره، حرکت ارادی نداره، حرکت قصری هم قبول نمیکنه. این مطلب رو ایشون به بداهتش واگذار میکنه، یعنی میگه که چیزی که همینطور که عرض کردم حرکت قصری یا مقابل حرکت طبیعی است یا مقابل حرکت ارادی است. اگر ما حرکت طبیعی و ارادی نداشتیم، مقابلش رو هم که قصری نخواهیم داشت. یه مطلب واضحیه که اگر چیزی در مقابل چیزی دیگر بود، ما اون چیزی دیگر رو نداشتیم، اون مقابل رو هم نخواهیم داشت. مطلب ایشون به بداهتش واگذار میکنه، ولی خوشم ما بر این که اگر حرکت طبیعی نبود و حرکت ارادی هم نبود، حرکت قصری نخواهد بود، استدلال هم کردن. در جای خودش استدلال گفته شده و ما هم همون استدلال و آقایون رو در صفحه 251 به چاپ خودمون نقل کردیم. البته اونجا عرض کردم که این استدلال، استدلال برای چیه؟ مصنف استدلال ناقص کرده بود و اصلا سوقش داده بود به یک مدعای دیگری، بحث رو یه جور دیگه مطرح کرده بود. عرض کردم این استدلال نصفی از استدلالیست که فلاسفه بر این مدعا اقامه می کنند که اگر حرکت ارادی و طبیعی نبود، حرکت قصری هم نیست. دلیل به طور کاملش اونجا اشاره شد، البته نقل نشد، به طور کامل اشاره شد. اون مقداریم که مصنف گفته بود که به طور کامل توضیح داده شد. علاوه هم منظور اینه که این مسئله که ایشون در اینجا ادعا می کنند و به بداهتش واگذار می کنند، دیگران مستدل هم ساختند. نه، اراده رو نمیشه گفت قاصر. اگر اراده بکنید حرکت میشه حرکت ارادی، اون که قاصر نگیردش. یه وقت این حرکت با اراده من انجام میشه، نه اصطلاحا حرکت قصدی نمیگیم، حرکت ارادی بهش میگیم.
حرکت ارادی من هم در اراده
نه من ببینید وقتی شعاع در اختیار من باشه من با اراده خودم این شعاع رو خارج بکنم اینو اصطلاحا قطع نمیگن. مثلا فرض کنید شما اراده میکنید که ببینید چشم شما، یا اراده میکنید که بلند شید، بدن شما دلش میخواد رو زمین بشینه ولی شما بلند میشید، میشه گفت این حرکت قطعیه؟ نه، این حرکت میگن ارادی، ولی نسبت به بدن شما یه فشار یا ورده داره مجبور. خب اون یه حرف اشکالشه، بله، اون که نگاه بکنید و بتونید نبینید اون اشکالش بود که قبلا گفت. چی دوری برای؟
هر حرکت طبیعی، یعنی زمانی که چشم باز باشه این حرکت خود به خود صورت
میگیره.
اما مثلا این کار چرا در این جهت حرکت میکنه، چرا در اون طرف حرکت
میکنه، حرکت
طبیعی یک جهت داشته باشه، این یک جهت مختلفه به خاطر قصد نیست که وارد میشه.
یعنی حرکت طبیعی است که بعداً در استدامه قصری میشه به این معنا که ارادی میشه. خیلی خلاف اصطلاح هم حرکت طبیعی تا آخر طبیعی است، قصری اگر بخواد بشه باید یه قاصری بیاد این رو منحرفش کنه که اون حرکت طبیعی از این بره، باید یه حرکت دیگری به وجود بیاد. وقت شما تازه حرکت با اراده رو قصری میگید، اون خلاف اصطلاحه. بله اگر بخوام حرکت ارادی رو قصری بدونیم ایبی نداره، شما میگید قصری، شما اسمشو بذارید قصری، ولی آقایون قصری که میگن مرادشون غیر ارادیه، غیر ارادی و غیر طبیعی. الان شما دارید توجیه میگید قصری رو با اراده، غیر طبیعی میشه، غیر طبیعی میشه منتها با اراده من انجام میگیره. همین که با اراده من انجام میگیره میشه ارادی، نمیشه
قصد. سنی که به اراده من رفت به طرف بادا این حرکت قصدی
نیست، این حرکت قصدیه.
ما هم نمیگیم در شعاع وقت رو همشه طرف بادا باید حرکت کنه، حالا حرکت قصدی من هست یا حرکت اراده من قصد هست و هرچون کن تحریف کنیم که طرف شده شعاع رو در پایین حرکت کنه، یا به سمت راست حرکت کنه یا سمت چپ.
ببینید سنی رو شما میگیم حرکت قصدی میکنه، نه به خاطر اراده منه، به خاطر ورود نیروی منه. وقت نیرویی که شما وارد میکنید چشم رو به سمتی باز میکنید، دقت بکنید چی میفرمایید، چشم رو به سمت بالا باز میکنید، به قول شما حرکت طبیعی شعاع به سمت بالا شروع میشه، بعد شما بدون این که چشم به سمت پایین بدوزید اراده میکنید که شعاع بیاد پایین و پایین ببینید، این شدنی نیست. اگر بخواد چشم به سمت پایین بدوزید دوباره حرکت طبیعی شعاع به سمت پایین میره. این همش طبیعیه، ارادی اینه که شما در اینی که در اینی که شعاع داره به سمت بالا میره نیرویی برش وارد کنید و با این نیرو به سمت پایین بیاییدش. این کار انجام نمیگیره، این کار انجام نمیگیره، مگر اینکه بگید ما چشمون به سمت پایین میریزیم. خب چشمون به سمت پایین دوختی چه به سمت پایین میره؟ طبعا میره. چشمون به سمت بالا دوختی چه طبعا به سمت بالا میره. هیچ وقت شما ارادیش نمیتونید بکنید، چون ارادی اگه بخواد بشه اینی که طبیعتا داری میره بالا، ارادیش بخواد بکنید معنیش اینه که با آوردن و با فشار آوردن نیرو بیاریدش پایین، نه با انداختن سر به پایین با تحدیق به سمت پایین. اینا دیگه باز طبیعی میشه، ارادی نمیشه. حالا اگه قصری رو شما به این معنی بگیرید دلیل نداره، ما منکر اینجور قصری که شما میفرمایید نیستیم. قصری در مقابل ارادی رو ما داریم نفی میکنیم. شما حالا دارید اینجا بر فرض حالا ما از اشکالاتش بگذاریم، دارید اینجا حرکت رو طبیعی میکنید و بعدم ارادی میکنید. اگه واقعا طبیعی داره باشه ما مشکل نداریم، اون عیبی نداره، اما اشکالات قبل وارد میشه. و اما این که حرکت قصری نداریم معنیش اینه که قصری در مقابل ارادی و قصری در مقابل طبیعی نداریم، مگر اینکه طبیعی رو داشته باشیم تا مقابلش قصری داشته باشیم، ارادی رو داشته باشیم تا مقابلش قصری داشته باشیم. ولی اگر چیزی حرکت طبیعی نداشت، حرکت ارادی نداشت، حرکت قصری مقابل این دوتا رو هم نداره. نه حرکت قصری شما میفرمایید که توجیه میشه به حرکت ارادی، اونو ما نفیش نمی‌کنیم. بله همون این درسته. بله حرکت ارادی رو ما قصری نمیگیم، چون حرکت ارادی مسبوق به علم، حرکت قصری مسبوق به علم نیست. یعنی اون نیرویی که من وارد میکنم، اگرچه من عالمم ولی من قاصر نیستم، اون نیرو قاصره. اون نیرویی که من وارد میکنم اون عالم نیست. حتما قاصر باید عالم نباشه. اگر عالم باشه حرکتش حرکت قصری نیست، حرکتش حرکت ارادیه. این هر چی هم مثلا قصری در مقابل ارادیه. و اصطلاحی که ایشون میفهمه اصطلاحی که فلسفه نگفتن. آخر عرض کردم که اگرم ارادی باشد ما ممکنه اینجور اگرم این ارادی رو شما قصری بنامید، ما ممکنه اینجور قصری نیستیم. ما قصری رو ممکنیم که در مقابل ارادی باشد و در مقابل طبیعی باشد و شی نه اراده داشته باشد نه طب داشته باشه. شی که نه اراده داره نه طب داره حرکت قصری نمیتونه داشته باشه. و وقت حرکتی که شما میفرمایید نمیتونه داشته باشه، شما اراده نداره. اون که شما دارید میفرمایید حرکت قصری با اراده است. وقتی چیزی هر اراده نداره حرکت قصری با اراده نداره. حرکت ارادی که نداره، حرکت طبیعی نداره، حرکت قصری ما میگیم نداره. شما میفرمایید حرکت قصری با اراده، میگیم اینم نداره چون اراده نداره. و این لما لم یتعرض لابطال کون حرکت شعاع قصریتن، چرا مصنف این رو باطل نکرد؟ این احتمالی رو که شاید حرکت شعاع حرکت قصری باشه این رو باطل نکرد، متعرض بطلان این احتمال نشد لظهوری، یعنی لظهور این بطلان. چون بطلان ظاهر بود دیگه بیانش نکرد. چرا بطلان ظاهر بود؟ لأنها یعنی حرکت قصریه تکون و علا خلاف طبع و اراده یه مقدمه، مقدمه بعدی و حیث لا اراده ولا طبیعت فلا قصر. اونجایی که اراده و طبیعت نیست قصر نیست. نتیجه اینه که پس در ماننوفی که شعاع نمیتواند حرکت طبیعی داشته باشد و نمیتواند حرکت ارادی داشته باشد، قهرن نمیتواند حرکت قصری هم داشته باشه. این حرکت قصری داشتنش باطله و بطلانش هم ظاهره، لذا مصنف متعرض نشد. این قول اول بود که قول خروج شعاع بود. اما قول دوم قول به انتباهه. از کدام که ایشون فقط در این مسئله دو تا قول نقل میکنن، اگرچه ما اقوال دیگر هم داریم. قول دوم قول به انتباهه. قول به انتباه اینه که صورت مبصر و تصویری از مبصر در جلیدیه چشم ما منطبع بشه. منطبع بشه یعنی منتقش بشه، نقش بندازه و چشم ما او رو قبول کنه و از او منفعل بشه. چشم دارای طبقاتی است. یکی از طبقاتش که به حالت مایع، منتها مایع غلیظه، جلیدیه نامیده میشه. چون که شبیه تگرگ بهش جلیدیه میگن. جلد یعنی تگرگ. این هم جلیدیه نامیده میشه چون شبیه تگرگه. رطوبتی است غلیظ تقریبا مثل آب بسته، مثل تگرگی که آب بسته است. این به این صورته. وقتی یکی از طبقات چشمه که حالت زجاجی داره، حالت شیشه‌ای داره و عکس درش منعکس و عکس درش میفته، اصطلاحا میگن که صورت مبصر در جلیدی، در رطوبت جلیدیه منطبع شده. ارسطو و پیروان ایشون از جمله ابن سینا و بالاخره تقریبا میشه گفت مشا، معتقدند به این که ابصار از طریق انطباع حاصل میشه. یعنی صورت مبصره شی در جلیدیه چشم منطبع میشه و با این انطباع ابصار تحقق پیدا میکنه. این نظر دومه. در توضیح این نظر اولا دو مطلب باید گفته بشه. در توضیح این نظر دو مطلب باید گفته بشه و بعد از اینکه دو مطلب گفته شد و نظر کاملا توضیح داده شد به دلیلش بپردازیم و بعد از دلیلم به ردش. پس توجه بگیم ما سه تا مطلب الان میخوام بگیم. یکی دو تا نکته ایست که در توضیح همین مدعا باید آورده بشه. این یه مطلب. مطلب دیگه استدلال در این مدعاست. مطلب سوم رد این مدعاست که ما به ترتیب این سه مطلب رو ذکر خواهیم کرد. اما مطلب اول که دو نکته در توضیح این مدعاست. نکته اول اینه که شیئی از خارج بنابر این نظر وارد جلیدیه چشم ما نمیشه. یعنی این چنین نیست که از اون مبصری که در خارج هست چیزی کنده بشه و اون چیز وارد چشم ما بشه. به تعبیریشون همونطور که از چشم ما به مبصر چیزی خارج نمیشه، به نام شها، از مبصر هم به چشم ما چیزی داخل نمیشه به نام صورت. هیچ کدوم از این دو فعل و انفعال انجام نمیگیره. نه اینکه از چشم ما شعایی خارج میشود به سمت مبصر، و نه از مبصر به سمت چشم ما چیزی به نام صورت داخل میشود. هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه با پدید آمدن مقابله و فاصله مخصوصی که بین شی و چشم حاصل میشه، موجود مجردی که واهب الصور است صورتی رو به این جلیدیه چشم ما افاضه میکنه. چیزی از این مبصر کنده نمیشه و به چشم نمیاد، بلکه این مبصر وقتی در مقابل چشم ما قرار میگیره، اولا فاصله خاصی رو که باید داشته باشد دارد، ثانیاً با تمام شرایط 11 گانه یا چند گانه چیزی رو به چشم ما افاضه میکنه. این نکته اول. که در این نکته توجه کردید، توضیح دادیم که در چشم ما صورتی منتقل می شود، ولی این صورت از مبصر نمی آید، این صورت از جانب واهب صورت صور می آید. این نکته اول. بله، خطاهای بصر رو، خطاهای بصر رو به این توجیهش حالا در جای خودش گفته شده، علتش دخالت امور خارجیه. صورتی که افاضه میشه از جانب واهب و صور مشکلی نداره، اون صورت صاف و بدون خطا القا میشه و افاضه میشه، اما امور خارجی باعث میشن که ما این صورت رو اونطور که باید ببینیم نبینیم. مثلا فرض کنید که ابری داره حرکت میکنه روی هوا، این حرکت ابر ماهی رو که ساکن است به نظر ما متحرک میاره و ما ماه رو متحرک میبینیم. صورتی که به ما افاضه شده صورت حرکت ابر بوده، منتها چون ابر و ماه رو ما با هم داشتیم میبینیم، ابر دقیقی بوده که پشتش ما هم دیده میشده، ما این حرکتی رو که مال سحاب بوده و ابر بوده به ما دادن، ما این رو تطبیقش کردیم بر ماه و فکر کردیم ماه داره حرکت میکنه. این خطا خطایی بوده که ما مرتکب شدیم، و الا واهب الصور به ما حرکت ماه رو، صورت حرکت ماه رو افاضه کرد و ما بر اثر اون امور خارجی که بود این حرکت سحاب رو به قمر بر قمر منطبق کردیم و فکر کردیم قمر داره حرکت میکنه. یکی از خطاهای چشم همینه دیگه، که شما در وقتی که ماه، در وقتی که ابر رقیقی هست، نه ابر قلیز، ابر رقیقی هست که ماه پشتش دیده میشه، وقتی ابر داره حرکت میکنه به نظرتون میرسه که ماه داره حرکت میکنه، و این در واقع چشم شما داره خطا میکنه، چشم داره خطا میکنه. این خطا افاضه نشده، اونی که افاضه شده درست افاضه شده، منتها این عوامل خارجی منو به خطا انداخته. در موارد دیگه هم همینطوره، در موارد خطای دیگه هم همینه، عوامل خارجی دخالت میکنن. اصلا کلا در معقولات که دیگه تقریبا قبول دارن که افاضه صور از طریق واهب الصور میشه، افاضه صور معقوله. خطا در اونجا چیزی توجیه میشه، خطا رو در اونجا میگن حواس ما دخالت میکنه در اون صورت افاضه شده، و اون صورت افاضه شده رو دگرگون میکنه و باعث خطا میشه. خطا همیشه از خارج به توسط قفلت خودمون، عدم دقتمون، امثال ذلك پیش میاد. این نکته بله، یعنی اون حرکتی رو که باید نسبت بدیم به سحاب نسبت بدیم به قمر. اگر دقت کنیم و اون خطاهایی رو که احتمال داره خودمون با ذهن خودمون، نه با چشم خودمون، چشم خطا میکنه، با ذهن خودمون اون خطاها رو برطرف کنیم و خوب دقت کنیم، میبینیم ماه داره حرکت، میبینیم سحاب داره حرکت میکنه و قمر ساکنه. اون در صورتی که نظره دوم بکنیم، نظره دقیق بکنیم که ذهنمون و اون قوای دیگر رو هم فعال کنیم که اونا بیان دخالت کنن، حکم بکنن. ولی اگه باصره تنها باشه و دخالت قوای دیگه نباشه، باصره همیشه اشتباه میکنه. در این جور موارد قوای دیگه میان و آگاه میکنن ما رو که داره اشتباه رخ میده. وقتی که ما آگاه شدیم اشتباه رخ میده، دوباره دقیق نگاه میکنیم، میگیم نه ماه داره حرکت، ابر داره حرکت میکنه، نه ماه. بالاخره اینو خطای باصره میدونن، اینو خطای باصره میدونن. حالا بعدش به خیال هم اگه نسبت بدیم، به خاطر اینه که بالاخره این صورت از باصره به حس مشترک، از حس مشترک به خیال وارد میشه. و کدوم خیال؟ آیا منظور متخیل است؟ حتما متخیل اجتماع میکنه. متخیل اجتماع میکنه یعنی تن متصرفه، متصرفه چون از جاهای دیگه صورت میاره، از جاهای دیگه تصرفات داره. اینه که دخالت میکنه و کار رو به اشتباه منجر میکنه. بله متخیل عامل اشتباه میشه، ولی باصر اشتباه میکنه. باصر داره خطا میبینه، اما عاملش چی؟ عاملش متخیل است. بله متخیله همونطور که اشاره شد، بدون توجه میاد نسبت گیری ها رو اشتباه میکنه. اونی که باید نسبت بده به این، نسبت میده به اون. این کارهای متخیل است دیگه، که متخیل متصرف است. حال اونی که گفتن اینه که چشم اشتباه میکنه. بعدن آمدن گفتن نه، اشتباه در امور تصدیقی باید باشه، در امور تصوری اشتباه نداریم. این حرفای بعدیه که ما کار نداریم، اینا بحثای بعدی که پیش میاد. اون چه که ایشون سوال کردن، خطا چی داری توجیه میشه؟ عرض کردم توجیهش اینه، دخالت های امور بیرونی است. از جانب واحد و صور خطا به ما افاضه نمیشه، بلکه ما هستیم، حالا یا با متصرفمون یا با هر چیزی دیگه، بالاخره خطا رو ایجاد میکنیم. یعنی خطا در ناحیه ما اتفاق میفته، نه در افاضه ما. این نکته اول بود که توضیحش گذاشت. تا به نکته دوم برسیم. و قال بعض اهل العلم، یعنی معلم اول که ارسطو و من تبعهم من المتقدمین و المتأخرین، از کلام ابن سینا تابع همین قوله، بسیاری از مشایخ همین قول قائلن، گفتن ان الرؤیه هو انطباع صورت الشیء فی رطوبت الجلدیه. انطباع رؤیت به اینه که، رؤیت به این است که منطبع شود صورت شیء در اون رطوبت جلدیه، که از کلمه که از طبقات چشمه، که به صورت جلید، به صورت تکک. لا بأن ينتقل، این نکته اول ها، لا بأن ينتقل صورت منه الیها، نه به این که منتقل شود صورت منه، یعنی از اون شی، از اون مبصر، الیها، به این رطوبت. چون صورت عرضه و انتقال بر اعراض محاله. امین های علم از این بیانی که گفتیم انتقال از مبصر به بصر صورت نمیگیره، دانسته شد که همونطور که کما انها لیست به خروج، کما انها یعنی کما ان رویه، لیست به خروج شیء من البصر الى المبصر، همونطور که رویت به این نیست که چیزی از بصر، چیزی به نام شعاع از بصر به مبصر خارج شود، همچنین رؤیت به این نیست که چیزی به نام صورت از مبصر در بصر داخل شود. این از خارج است یادم به هیچ کدوم از این دو تا درست نیست. نه چیزی از بصر به سمت مبصر خارج می شود به نام شعاع، و نه چیزی از مبصر به بصر داخل می شود به نام صورت، بلکه این بله لیست به خروج شیئن اشاره به بطلان خروج شعاع بود که قول قبلیه. کذالک لیست به دخول، لیست به دخول توضیح این قول انتباعی است که الان درش هست. بل و ان یحصل الصوره اطفف بر لا و ان ینتقل الصوره منها الیها. لا و ان، این که ما میگیم انتباع، نه به این است که صورتی از اون شیء خارجی و مبصر الیها به رطوبت جلیدیه منتقل شود، بلکه به این است که حاصل شود صورت انواه به صور، چرا صورت افاضه میشه؟ چون زمینه افاضه این صورت فراهم میشه لاستعداد یحصل بالمقابله، به خاطر استعداد و زمینه‌ای که با مقابل قرار گرفتن مبصر حاصل میشه، که مبصر در مقابل بصر قرار میگیره با فاصله خاصی که در جای خودش بیان شده، اون وقت این زمینه ساز میشه برای اینکه واهب الصور صورتی رو به این رطوبت جلدی افاضه کنه و این صورت در اون رطوبت جلدی منطبع بشه. و لیس فی قوت البشر تعلیل و زانی، یعنی بشر نمیتونه توجیه کنه که این چگونه اتفاق میفته، که چجوری میشه که صورتی افاضه میشه و زمینه فراهم میشه، چجوری میشه که زمینه فراهم میشه و صورتی افاضه میشه، اینو دیگه ما نمیفهمیم، فقط میدونیم میشه، اما چجوری اتفاق میفته که میشه اونو دیگه نمیتونیم توجیه کنیم، فقط اون چه که میدونیم اینه که این چیز حاصل میشه، اون زمینه رو فراهم میکنه، اینم حفاظه میکنه، اما چطوری اون زمینه رو فراهم میکنه، چطوری این حفاظه میکنه، اون در اختیار ما نیست. این نکته اول. اما نکته دوم، حفاظه بودنش رو از این جاست بیان کردن که هر شیء احتیاج به هر شیء ممکنی احتیاج به عاملی داره، اگر اون ممکن امر علمی باشه احتیاج به معلم داره، معلم هم باید امر خارج از متعلم باشه، این امر در جای خودش گفتن، معلم باید خارج از متعلم باشه، خود متعلم نمیتونه معلم خودش باشه، بلا یلزم که شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه، معلم باید خارج باشه، معلم خارج هم باید موجودی باشد که خودش دارا باشد. وقت میان سراغ واهب الصور که همه صور رو دارد، صور عقلیه رو دارد از باب این که در حقیقتش داخلن، صور خیالیه و حسیه رو هم دارد از باب این که تنزل صورت عقلیش هستن، خودش اینا رو واجد نیست، ولی چون تنزل صورت عقلیش هستن واجده، یعنی بدون تنزل واجد نیست، با تنزل واجده، چون واجده همه صوره میتونه معلم باشه، اینه در جای خودش به این صورت گفتن. و اگر این معلم واجد نباشد، خودش ذاتن واجد نباشد، لازمش اینه که تسلسل لازم بیاد، یعنی مستند باشه به یه علت دیگه، به یه معلم دیگه، معلم دیگه، به معلم دیگه، بالاخره باید ختم میشیم به یه معلمی که همه رو داره، از خودش هم داره، از کسی نمیگیره. به این ترتیب دیگه در جای خودش بیان کردن، که البته من خیلی خلاصه گفتم مطلبو، و الا گفت
با مرحله علمه
الان همینو میخوام بگیم، الان همین مطلبو میخوام بگیم، که نکته که الان میخوام بگیم اینه که آیا با انتباع ابصار حاصل میشه یا بازم باید یه مراحلی طی بشه تا ابصار حاصل بشه. این نکته دومی سیالا میخوام ارز کنم. این میفرماد که این قائلینه به انتباع درسته که انتباع رو منشأ ابصار دیدن، ولی خودشون مدعی هستن و معترفن که انتباع باعث ابصار نیست، انتباع باعث ابصار هست ولی انتباع خود ابصار نیست، بعد از انتباع باید مراحلی طی بشه، فعل و انفعالاتی انجام بگیره تا ابصار محقق بشه، یعنی با انتباع کار تموم نمیشه، به محضی که این صورت در جلیدی منتبع شد ابصار تحقق پیدا نمی کنه، بلکه امور دیگری هم باید انجام بگیره که الان توضیح میدیم اون امور دیگه چیه. گفته شده در جای خودش که چشم ما به صورت کره است، تخم چشم ما به صورت کره است، اگرچه به صورت بیضی دیده میشه، ولی این پلکه که طوری قرار گرفته که قسمتی از اون کره رو به صورت بیضی نشون میده، ولی اگه این پلکو برداریم خود تخم چشم ملاحظه کنیم کره است، تخم چشم گوسفند هم دیدیم دیگه، اونم به صورت کرویه، منتها کره است که همه طرفش یکسان نیست، جلوش حالت کروی داره، پشتش کشیده میشه به صورت مخروط میشه تا یه جایی خط میشه، از اونجا به بعد به صورت یه لوله جلو میره، اینم در چشم گوسفند احتمالا دیده باشید که ادامه تخم چشم به صورت یه لوله مجوف و توخالیه، اصطلاحا اون لوله رو میگن عصب مجوف، البته جدیدن گفتن این خودش جنس عصب نیست، همون دنباله چشمه، اون تو دارای اعصابه. معتقد بودن قدیمی‌ها که تمام اعصاب بدن توپرن به جز این اعصاب که تو خالیه، ولی خب این در واقع اعصاب نیست، این در واقع ادامه چشمه که مشتمل بر اعصابه. پس میشه گفت همه اعصاب توپرن. حالا بالاخره این اسمش روشن اعصاب مجوف. این هر دو چشم ما این اعصاب مجوف رو دارن، منتها اختلاف در اینه که این دو اعصاب چگونه به مغز میرسن. درباره نحوه وصول اینها به مغز دو قوله. یک قول به این صورته که از چشم راست ما عصبی بیرون میاد، به صورت اوریب به سمت چپ مغز ما میره، به سمت چپ مغز ما میره. از چشم چپمونم عصبی بیرون میاد، باز به صورت اوریب به سمت راست مغز ما میره، به طوری که این دو عصب به صورت یه علامت ضرب در رو پیشونی ما قرار میگیرن. اون جایی که وسط این دوتاست که به هم برخورد میکنه، یه چهارراهی تشکیل میشه. اصطلاحاً اون چهارراه رو میگن ملتقى العصبتین، یعنی محل التقاء این دو عصب. و این مهمه. قول دوم اینه که عصبی از چشم راست بیرون میاد، به صورت اوریب تا نصفه های پیشانی جلو میره به سمت چپ. وقتی به نصف پیشانی رسید دو مرتبه برمیگرده به سمت راست، یعنی به سمت چپ میره تا وسط پیشانی دوباره برمیگرده به سمت راست. از چشم چپ هم همینطور، از چشم چپ هم عصبی میاد به سمت راست میره تا وسط پیشانی که میرسه دوباره راهشو برمیگرده میره به سمت چپ. این دوتا عصب به صورت دوتا دالی که پشتشونو به هم دادن در وسط پیشانی به هم برخورد میکنن، به صورت زبدر دیگه نیست، به صورت دوتا داله که طرف شکاف این دوتا دال به طرف جبین ماست. جبین یعنی این دو طرف، دو طرفی که سجده روش درست نیست. ما سجده رو جبهه میکنیم، جبهه وسط پیشانیه، جبین دو طرف پیشانیه. این شکاف دوتا دال به سمت جبین ماست و اون پشت دوتا دال که به هم چسبیده روی جبهه ماست، یعنی روی پیشانی ماست. باز در اونجا یه چهارراهی درست میشه که اسمش میشه ملتقى العصبتین. مهم اینه که ملتقى العصبتین ما داریم، حالا یا به اون شکل داریم یا به این شکل داریم. این هر دو قول رو هم ابن سینا در قانون آورده، هم در علم الحیوان شفا آورده، هر دو رو گفته. حالا من دقیقا هم نیست کدام رو انتخاب کرده، چون خیلی قدیم ها من اینا خوندم الان یادم نیست که کدوم انتخاب شد. الان های حال ملتقى العصبتین رو داریم. حالا مهم سر ملتقى العصبتین، در ملتقای عصبتین روح بخاری حاضره. روح بخاری هم که قبلا توضیحش دادیم، صفت الاخلاط، یعنی اخلاط اربعه که سودا و بلغم و صفرا و دم هستن، اینها رو وقتی خالص میکنیم به صورت بخاری در میاد که اسمش میذاریم روح بخاری. البته بعضی گفتن روح بخاری صفت و دمه، بعضی گفتن صفت الاخلاط. این قول دوم دقیق تره. اون قول اولم که گفته صفت و دمه، در واقع چون از بین اخلاط اون دم از همه مهمتر بوده، این صفه رو اضافه کرده به دم. بلا منظورش همون بوده که صفت الاخلاطه، صفت الدم تنها نیست. این روح بخاری مرکب قواست، در همه جا مرکب قواست. هر جا وجود داشته باشه قوا هم موجودن، هر جا که معدوم بشه قوا معدوم میشن، یعنی نمیتونن فعالیت بکنن. هر جا که مسترد بشه فعالیت قوا مسترد میشه، یعنی خیلی ارتباط داره با قوا. قوه باصره در همون ملتقى العصبتین روی روح بخاری موجود در اونجا سواره، چون مرکب روح بخاری مرکبه، اون قوه هم راکبه. قوه باصره بر این روح بخاری سواره. انطباع که حاصل میشه دوتا انطباعه، یکی تو چشم راست، یکی تو چشم چپه. اگر در همین حالتی که انطباع حاصل بشه بخواد رؤیت حاصل بشه، یه شی رو ما باید دوتا ببینیم، چون دوتا عکس آورده، یکی تو چشم چپ یکی تو چشم راست. ولی ما ببینیم شی رو یک دفعه میبینیم. علتش اینه که اون وقتی که انطباع حاصل میشه رؤیت اصلا شروع هم نشده. این صورت بعد از انطباع بر اثر همون فعالیت هایی که ما نمیدونیم چیه میره به سمت ملتقى العصبتین. در ملتقى العصبتین این دوتا صورت جفت میشن، رو هم میفتن یه صورت میشه. اون وقت با قوه باطله در ملتقى العصبتین این دوتا صورت رو یکی میبینه و ما شعر رو یکی میبینیم. این حرف ایشونه، تا اینجاش ایشون گفته. ولی در شفا مطلب ادامه داره، میگه بعد از اینکه به باطله رسید باز دیدن کامل نیست، دیدن شروع شده ولی کامل نیست. وقتی دیدن کامل میشه که این صورت به حس مشترک برسه، وقتی دیدن کامل میشه که صورت به حس مشترک برسه، هناکه یت و ملبسار، تعبیر ابن سینا اینه که هناکه یت و ملبسار، یعنی وقتی که صورت به حس مشترک رسید ابصار تمام میشه. پس اگر بخوام حرفو جمع کنیم اینطوره که با ورود صورت پیش قوه باصره ابصار شروع میشه و با رسیدن این صورت به حس مشترک ابصار تمام میشه و بین این شروع و تمام انقدر سریع انجام میگیره که ما این فاصله رو درک نمی کنیم، شروع رو با ختم یکی میبینیم، یعنی فکر میکنیم که یه دفعه تمام شد، یعنی دیدیم تمام شد، در حالی که این دیدن ما به تدریج مختصری انجام میگیره، به طوری که شروعش در وقتی است که صورت در مشتغل عصبتینه، ختمش در وقتی است که صورت در حس مشترک، حس مشترک در جلوی مغز، یعنی بالای اون قسمتی که باصره قرار گرفته، فاصله بالاخره یه فاصله چند سانتی بینشون هست. خب این مطلب تمام شد که صورت منطبق میشه در رطوبت جلدیه، با انتبار رویت حاصل نمیشه، حتی شروع هم نمیشه، این صورت میره به ملتقل عصبتین، میرسه در اونجا قوه باصره روی روح بخاری سوار این صورت رو میگیره و ابصار شروع میشه. بعد این صورت به حس مشترک میرسه، در حس مشترک ابصار تمام میشه، در این فاصله بالاخره کار ابصار انجام میگیره، در فاصله ملتقا تا حس مشترک. منتها یه مشکل در اینجا هست و اون مشکل اینه که صورت مبصره عرضه، کیفه، کیف محسوسه، عرضه. این عرض رو شما از جلیدیه چشم منتقل میکنید به ملتقل عصبتین، از ملتقل عصبتین منتقلش میکنید به حس مشترک، این انتقال عرضه، انتقال عرض که محاله. اینو شده یه جواب میدید، خودشون جواب دادن، گفتن ورود صورت در رطوبت جلیدیه زمین ساز افاضه صورت به ملتقاست و ورود و افاضه صورت به ملتقا زمین ساز افاضه صورت به حس مشترک. یعنی سه تا صورت به ما داده میشه، با هم صورت سه تا کار انجام میده، یکی صورت رو در چشم ما منطبق میکنه، اون صورت رو دیگه به ملتقا منتقل نمیکنه، بلکه با انتباع این صورت در چشم ما آماده میشیم که صورتی به ملتقا افاضه میشه، صورتی رو واهب و صورت به ملتقا افاضه میکنه. دوباره وقتی که صورت به ملتقا افاضه شد، این صورت به حس مشترک نمیره، بلکه صورت این زمینه میشه و موعد میشه برای اینکه ما صورتی رو در حس مشترک داشته باشیم، چون این آمادگی رو پیدا میکنیم واهب و صور صورتی رو به حس مشترک ما افاضه میکنه. این حرفای این است دیگه. بله، بله، ببینید انتقال عرض در صورتی اشکال نداره، انتقال عرض در صورتی اشکال نداره که در این انتقال تمام مسیر رو به عنوان موضوع انتخاب کنید. دقت کنید، در این انتقال تمام مسیر رو به عنوان موضوع انتخاب کنه. رطوبت جلیدیه موضوع صورت بود، ملتقا هم موضوع صورت، حس مشترک موضوع صورتی، این وسط مسیرهایی که هست موضوع صورت نیست، یعنی صورت در اونها منتبع نمیشه، عبور میکنه، وقتی عبور کرد در حین عبور بلا موضوع این میشه، وقت انتقال صورت از محلی به محل دیگری مستلزم بی موضوع شدن عرض در طول این در فاصله این دو محل میشه و این محاله، پس انتقال عرض محاله. اگر این صورت تونست در حین عبورش هی صورت قرار بگیره برای این مسیر، ایرادی نداره، چون موضوع رو عوض میکنه، ولی در وقت عوض کردن بی موضوع نمیشه. این انتقال ما سشو نمیذاریم، این انتقال نیست، این متکیف شدن هر مجاوریست به وسیله تشیف و مجاور دیگر. یعنی چون مثلا رطوبت جلی دیگه متکیف شده، مجاور خودش هم متکیف کنه، صورت از دست نمیده، به اون یه صورت دیگه میده. این اشکال نداره، انتقال عرض نیست. ولی در مانانفی اتفاق نمیفته. در مانانفی میخواد صورتی که توی جلی دیگه است رها بکنه جلی دیگه رو و بره تو ملتقا، در این فاصله بی موضوع میمونه، میشه انتقال عرض هم حال. مادی میتونه. خب همین این عد کردم علاوه حال مشروع هم گفته که واهب و صور تصریح دارن دیگه، تصریح دارن که واهب و صور افاظه میکند همین صورت حسیه را هم، با اینکه صورت حسیه جسمیه. علتش اینه که گفتن تنزلشو میده، این هر چیان تنزلاتشو میده. در یکی از فصول 97 اشارات هم اشاره به مطلب هست، حالا فصل چندومه دقیق نمیدونم، شاید فصل 16 هم باشه، شاید بله بالاخره حالا هستش مطلبش، اگه خواستید دوتون آدرس میدم. بله روح بخاری کاری انجام نمیده، روح بخاری مرکبه، انتقال انجام نمیده، روح بخاری مرکبه. اگه من این که توضیح ندادم، اگه روح بخاری استراب پیدا کنه چه استرابی در دید ما پیدا میشه، این هم گفتن. اگه روح بخاری در یه جا خشک بشه و از بین بره، قوه تقریبا نه از بین میره، کارش از بین میره، دیگه کاری انجام نمیده. دو مثلا اگه روح بخاری اونجا رو شما شاداب کردید، قوه شاداب میشه. اینا توضیحاتی که گفتن، اینا دیگه من باید بحثش نکنم. خب روح بخاری فقط متیت، متی یعنی مرکب، متیت القوا یعنی مرکب قواست، کار دیگه انجام نمیده. یعنی قوا به وسیله روح بخاری منتعش میشن، نحشه میشن، شاداب میشن. بله صور نمیتونن کاری بکنن، نه افاظه صور دستن. در حس مشترک خودشون ملاقات کنن، خوبی باید یه ساختمان دیگه این رو باید یه ساختمان دیگه درستیم. اون چه که آقایون تشریح کننده های طبی دیدن ملتقای ارتباطه به وقتی دیشانیست، ملتقای ارتباطه حس مشترک نیست. بله یه انسان دیگه درست کردیم که حس ملتقای ارتباطه به تحیل حس مشترک بود. حسی شما بله اینا تشریح شده، نه خیر اینا دیگه عقلی نیست، نه اینا عقلی نیست، نه تجربیه، نه تشریح کردن دیدن. اطباء در زمان قدیم تشریح میکردن، منتها به صورت این جراحی توی اطباء قدیم نبود. نه نه این دلیل بر التقاء عصبتی نبود، این دلیل بود برای اینکه در حال انتباه رؤیت انجام نمیگیره، با انتباه رؤیت انجام نمیگیره، زیرا اگر رؤیت انجام میگیره ما هر شهر دو شهر میدیدیم، این هر شهر دو شهر میدیدیم دلیل برای این بود که انتباه رؤیت نیست، نه دلیل بر التقاء عصبتی. التقاء عصبتی که بالاخره با تجربه ثابت شده، این خلقت انسانه، شکافتن و دیدن به این صورته، هم انسان رو تشریح کردن هم گوسفند رو تشریح کردن، تشریح انسان در سابق بوده، جراحی نبوده، جراحی فعلا آمده. ولی تعداد رگهای انسان رو ابن سینا تو قانون میگه، و عجیبه که گفتن امروزه همون مطلب با ذره اختلاف ثابت شده، تعداد رگها و اندازه رگها که چند کیلومتره، اینا رو میگه و همش میگن ثابت شده. یه مقدار اختلاف داره، یه مقدار اختلاف هم به خاطر دقت ابزار امروزه. یعنی میخوام بگم تشریح بوده قدیما، اینطور نبوده که با دلیل عقلی ما بخوام بگیم ملتقا اونجاست، ملتقا رو دیدیم که اونجاست، اگه بخوام ملتقا در جای دیگه قرار بدیم ولی انسان دیگه بسازیم. و لیس الابصار به مجرد الانتباع المذکور، این نکته دومه، ابصار به مجرد انتباعی که گفتیم نیست، و الا یعنی اگر با صرف انتباع بخواد ابصار محقق بشه، لرؤی شیء الواحد شیئین، لازم نیست که یک شیء دو شیء دیده بشه، چون دو تا انتباه داریم، یه انتباه تو چشم راست داریم، یه انتباه تو چشم چپ. لانتباه اون شیء فی جلیدتی العینین، خب از چه چیزی صورت نگیره؟ بل یتعد شبه فی العصبتین المجوفتین الى ملتقاهما به واسطه روح الذی فیهما. بله یتعدی داره، جاهای دیگه داره ینتقل و که از یتعدی بالاتره، ولی خودشون بعدن تصدیح میکنن که انتقال نیست. این عبارت رو اگه خواستیم از اون میارن، خودشون تصدیح میکنن که انتقال نیست، افاضه است. صورت اولی هم افاضه است. صورت اولی در نقطه قبل گفتیم افاضه است. صورت همین حرف مشا رو داره ایشون نقل میکنه دیگه، حرف خودشو که نقل نمیکنه، حرف مشا رو نقل میکنه. ایشون داره نقل میکنه قول مشا رو. جاهای دیگه هم تصریح داریم دیگه، نمیتونیم تصریحشون رو که خلاف بکنیم دیگه. تصریح میکنن که انتقال نیست، میگن ینتقلو، میگن یتعدی، و بعد خودشون میگن انتقال نیست. از وقتی که نتونستیم تعبیر دیگه رو بیاریم، تعبیر کردیم به ینتقلو، تعبیر کردیم به یتعدی. بل یتعد شبه فی العصبتین المجوفتین، بلکه شبه در دو عصب مجوف تعدی می کنند، یعنی سیر می کنند، الی ملتقای این عصبتین به واسطه روحی که فیه ما، روحی که در این دو عصب هست. این دو عصب تماما مشتمل بر روح هست. روح بخاری رو سابقی یا قائل بودن چون گردش خون رو کشف نکرده بودن، این انتقالات رو به وسیله روح بخاری درست می کردن. تکه روح بخاری حالت بخاری داشت، جا به جا می شد مثل بخار. اینا به جا به جایی ها رو به وسیله این روح بخاری درست می کردن. بچه کشف شد ما گردش خون داریم، بیان احتیاج به روح بخاری نیست، خود گردش خون این انتقالات رو انجام می ده. ازایشون می گه این تعدیل به واسطه روحیست که در این دو عصبه، روحی که در این دو عصبه که مرکزش در ملتقاست، این شبح رو به ملتقا میرسونه و در ملتقا چون قوه باصره موجوده این شبح رو میگیره و ابصار شروع میشه. همون دیال زمینه و هینه ازن، یعنی در این هنگامی که این شبح وارد ملتقا شد، یحصل رؤیت و زالکشه، رؤیت اینجا حاصل میشه. البته هر چرا ایشون میگه رؤیت حاصل میشه، شیخ میگه رؤیت شروع میشه و در وقتی که صورت به اسم مشترک میرسه رؤیت تمام میشه. ولیکن یه مطلبی هم ایشون اضافه میکنن و اون مطلب اینه که رؤیت احتیاج به واسطه دارد، بدون واسطه نمیتونیم رؤیت کنیم، واسطه هم باید شفاف باشد، نمیتواند ملون باشد. پس اولا احتیاج به واسطه داریم، در خلع رؤیت صورت نمیگیره. ثانیا اون واسطه باید ملون نباشه، مثل دیوار و مثل کاغذ و امثال ذلك که ملونند و مانع و حاجبند نباشه، بلکه باید شفاف باشه. شفاف حالا یا شیشه است.